أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. إن روايات مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده در کمال الدین که حضرت فرمودن والذی بعثنی بالحق بشیرا ان الثابتین علی القول به فی زمان غیبته لاعز من الکبریت الاحمر. کبریت احمر نوشتن اون جزء اساسی و اصلی اکسیره، یعنی اونایی که اکسیر می سازن. اکسیر یعنی چیزی که به هر فلزی بزنی اون تبدیل میشه به طلا. اون مهمترین جزءش کبریت احمر گوگرد قرمزه که قهرن خیلی کمیابه. رسول اکرم فرمودن قسم به اون کسی که من رو به حق مبعوث فرموده، کسانی که ثابت خواهند موند بر قول به امام زمان در زمان غیبتش کمیابتر از اون اکسیره، از اون گوگرد قرمزی هستن که اگر به طلا بخوره، به هر فلزی بخوره اون رو طلا میکنه. خیلی باید مراقب بود، آدم به بعض فعلیش نباید نگاه کنه. الحمدلله ما الان خب اعتقاد خوبی به ولیمون داریم، ولی تو این مدتی که من تو حوزه بودم به روشنی دیدم کسانی رو که برای دین و قرآن و اسلام فداکاری های حسابی کردن و بعد هم به خاطر هواهای نفسانی همه چیز رو زیر پا گذاشتن. اگه آدم در هوا به هوای نفس بالاخره اجازه بده، کم کم پدر آدم رو در میاره. بعد از همون اول خیلی مراقب بود که نتونه در آدم رخنه کنه و تثبیت بشه. بعد همیشه توجه داشت که یک روزی انسان مبعوث میشه و خدای متعال از انسان حساب میکشه برای کارها، چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی. و بی خود نبوده که بزرگان ما از ریاست و مرجعیت و اینا میترسیدن و فرار میکردن. خب عرض شد که مرحوم آخوند در این فصل عنوانشون اینه که عدم رابطی نداری، عدم رابطی نداره، عدم نمیشه رابطی بشه. ما عرض کردیم که اون چه آخوند در اینجا میخوان متعرض بشن این است که همونطوری که در قضایای موجبه حملیه وجود رابطه داریم، آیا در سالبش عدم رابطه داریم یا نداریم. یعنی محل نزاع خود قضیه است. اما برای اینکه بحث کامل بشه ما عرض کردیم که این بحث در دو مقام باید بحث بشه. یکی در خود واقع قضیه، پیش از اینکه حالا ما بریم سراغ درک واقع، ببینیم خود واقع چطوره. آیا در نفس الامر قضایا نسبت هست یا نسبت نیست؟ ما عرض کردیم که در نفس الامر قضایا چهار قوله. قول حق این است که بله نسبت هست، منتها نسبت که هست اعم است از خارجی و تحلیلی، و سر مسئله هم در این نهفته است که اگر طرفین قضیه در خارج تغایر داشته باشن، یعنی به دو وجود موجود باشن، اونجا نسبت خارجی خواهد. و اگر چنین نباشد، یعنی طرفین قضیه در خارج به دو وجود موجود نباشد، اون نسبت خارجی نیست ولی حتما هست در مقام تحلیل، یعنی همون امر خارجی رو عقل که تحلیلش میکنه به طرفین نسبت و یک نسبت تحلیل میکنه. این عرض ما بود، البته سه قول دیگر هم بود که ملاحظه فرمود. بله، نخیر یه نمیگیم تو خارج هست، لیکن میگیم مقابل خارجی. میخوایم بگیم نسبت وجود تحلیلی داره، یعنی چه؟ یعنی خارج رو وقتی عقل تحلیل کرد، تحلیلش میکنه به سه چیز: موضوع و محمول و نسبت. مثلا همین که مرحوم علامه فرمودن زید قائم در خارج یه چیز بیشتر نیست، قیام از مقوله وضع و مقوله وضع به فتوای همه فلاسفه در خارج محمول به زمیمه نیست، خارج محموله، یعنی به عین وجود موضوعش موجوده. از در خارج فرموده ان الذهن تنال من طریق الحس امرا ينال من ان نفس داره، ان نفس تنال من طریق عقل من طریق الحس امرا واحدا هو زید القائم. یه چیز ما میفهمیم، درک میکنیم، میبینیم که هم زیده و هم خود او قائمه، در خارج به یه وجود موجود، که به یه وجود موجود نباشه اصلا هم غلطه. ولیکن عقل اینو تحلیل میکنه، میگه این یه زید هست، یه وصف قائم هست و یه نسبت هویت بین این دو، که زید همون قائمه، این نسبت هویت هم هست. این تو خارج تعددی نیست، پس نسبتی نیست، اما همون امر واحد خارجی به سه چیز تحلیل میشه، یعنی تحلیل نمیشه به موضوع و محمول فقط، بلکه عقل میفهمه که موضوعی هست و محمولی هست و اتحادی هم هست، یعنی این دو معنا که یکیش موضوعه یکیش محموله در وجود واحد اجتماع کردن، به وجود واحد موجود شده. نه، در قضایای حملیه لزوما گفتیم نیست هیچ جا، ولی در قضایای شرطیه چرا؟ در قضایای شرطیه شما میگید اگر خورشید برآمده باشد روز موجود است. بله بله، حتما نسبت چی؟ نسبت علیت. برآمدن آفتاب علت پیدایش چیه؟ روز. بله، نسبت خارجی است. بله 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 بله، یه وجودیه ولی وجود نسبت ها. شما فکر میکنید وجود نسبت مثل وجود طرفینه، این همون چیزیست که علامه به حق فرموده که نسبت وجودش چیه؟ فی غیره. خب اما همه این حرف ها در مورد واقع بود که حرفاش گذشت، فعلا میخواییم وارد بشیم در خود قضیه که محل بحث آخوند در این فصل خود قضیه است. خب عرض ما اینه که پیش از این که وارد اون بشیم، یه اصطلاحی هست که در کلمات آخوندم آمده اینجا و اون عبارت هست از النسبت الحکمیه. نسبت حکمیه یعنی چه؟ النسبت الحکمیه ماهیه؟ بحث امروزمون اینه، النسبت الحکمیه تو ماهیه. حقیقت امر این است که کلمات منطقیین و فلاسفه خیلی روشن نیست، اضطراب درش هست، مشوشه. ولی خب اونی که ما از مجموع استفاده میکنیم و به نظرمون هم این حرف درسته این است که نسبت حکمیه الحق ان نسبت الحکمیه یا نسبت ملحوظتو بین طرف القضیه، اون نسبتی رو که شما ملاحظه میکنید بین دو طرف قضیه، اون نسبت رو بهش میگن نسبت حکمیه. التی، اون نسبتی که تنقسم القضیتو به اعتبارها الى حملیت و متصلت و منفصل. قضیه به چه اعتبار تقسیم میشه به حملیه و متصله و منفصله؟ یعنی به اعتبار نسبتی که بین طرفینشه. چه نسبتی؟ یعنی نسبت حکمیه. نسبت حکمیه یعنی اون نسبتی که شما ملاحظه میکنید بین دو طرف. و ذالک لأن النسبة الملحوظة بين الطرفين إما هي الهوية كما في الحمليات و اما یل استصحاب، تعبیری که به کتاب های منطقی مثل شرح مطالعه و اینا اومده. گفتن آقا یه وقت رابطه هویت، یعنی رابطه هویت رو شما لحاظ میکنید، یه وقت رابطه استصحاب. استصحاب یعنی چه؟ یعنی همراه آوردن مقدم تالی را. یعنی چه؟ یعنی مقدم میگه من که اومدم همراه من تالی میاد. خیلی تعبیر خوبیه. استصحاب مفاد قضیه شرطی اینه، مقدم میگه من که بودم باید تالیم باشه، همراه من هست. این هم شامل قضایای لزومیه میشه که این همراهی لزومیه، هم شامل قضایای اتفاقی میشه که این همراهی اتفاقیه، ولی همراهی هست. استصحب الشیء یعنی چیزی رو همراه خودش با خودش برداشت. مثل اینکه استصحب الکتاب یعنی کتاب رو با خودش برداشت و بود. استصحب المقدم للتالی یعنی مقدم تالی رو با خودش میاره، همراه خودش داره. و این ماهیل استصحاب و عدم الانفکاک، باید بگه این مقدم از تالی جدا نمیشه، یعنی اگه مقدم بود تالی هم چه هست. ولو تالی ممکنه از مقدم جدا بشه، مثل اینکه تالی یه جای دیگه هم باشه، اما مقدم قضیه شرطیه میگه این مقدم ها از تالی جدا نمیشه. عدم انفکاک، این مقدم نمیشه باشه ولی تالی نباشه. با همه وقوعنا، نمیشه یعنی وقوعن. و اما یل انفصالو و الاناد، یا اینکه نه بین دو طرف قضیه انفصال جدایی هست، اناد هست، ناسازگاری هست، یه چیزی تقریبا مقابل اون استصحاب. اینجا بله میشه حالا لنه اما هیل هو هو، بیاین کمه رو برش داریم و علل اوله تسمى القضیه حملیتن و علی الثانی متصلتن و علی الثالثه منفصله. نکته ای که قابل توجهه اینیست که الان می‌نویسیم و نسبت الحکمیه یلتی یتعلق به حل ایجاب و نسبت حکمیه همون چیزیست که یا ایجاب به او تعلق میگیره، شما میگید او هویت هست، یا سلب به او تعلق میگیره، میگید او هویت نیست. بنابراین بر حسب واقع قضیه موجب باشه یا سالبه، تعریف برش صادقه. تعریف چی شد؟ قضیه حملیه یعنی اونی که اون نسبت ملحوظه در او هویت است، همون نسبتی که گاهی بهش ایجاب تعلق میگیره گاهی سر. ما نگفتیم قضیه حملیه یعنی اونی که هویت درش اثبات میشه تا یک کسی بگه دیگه سالبه قضیه حملیه نیست. نه، قضیه حملیه یعنی اون قضیه‌ای که نسبت ملحوظ در آن، یا به تعبیر دیگه اون نسبت حکمیه ملحوظ در آن هویت است. حالا گاهی این هویت ایجاب میشه، میشه قضیه موجبه، گاهی سلب میشه، میشه قضیه سالبه. پس قضیه سالبه به همون مقدار به هویت کار داره که قضیه موجبه کار داره، یعنی هر دو بر محور هویت واقعا میچرخه، منتها در یکی هویت اثبات میشه در یکی نه. بله اگه اسمشو میذارن حملیت فقط به اعتبار موجبشه، اون درسته، چون حمل فقط در کجاست؟ در موجبه. در سالبه سلب الحمله، نامگذاری غیر واقعه، تقسیم تقسیمیست واقعی، تقسیم قضیه به حملیه و شرطیه و حملیه و متصله و منفصله یک تقسیم واقعی است و این اقسام هم موجبه رو شامل میشن هم سالبه را. بله اسم اولی رو میزنن حملیه، میگه خب نه آقا، هم توی موجبه هست، توی سالبه نیست. اگر اسمشو یه چیز دیگه میذاشتن میشد اسم مشترک بذارن، قضیه ناظر به هویت. بعد پس نسبت حکمیه یلتی یتعلق به حل ایجاب و اوسط. بله دیگه، اصلا قضیه یعنی ذهن،
قضیه سالبش در واقع داری حکومیتی رو ادعا میکنه، حالا برای نظر رو بدستان که در خارج چیزی رو گرمی وجود نداره اساسا، یا بیره موضوع محبوش داری ادعای عبودیت هست که اون رو بعد سرش میکنه.
حالا میرسیم که حالا ادعاست یا فقط ملاحظه است، یعنی بهش توجه میکنیم. ادعا لازم نیست بکنیم، توجه میکنیم. لذا میگن نسبت حکمیه همیشه ایجابیه. یعنی چی؟ یعنی شما هویت بودن را نفی میکنید، چنان که بودن هویت را در موجبه چه کار میکنید؟ اثبات میکنید. یعنی نسبت حکمیه، حالا فرقاش انشاءالله وقت رسیدیم فعلا اجازه بدید، نسبت حکمیه اونیست که یتعلق به حل ایجاب و سل و این شئت فقل، یلتی یر دوگاهی تعبیر میکنن علیه حل ایجاب و سل. و ایجاب و تلکن نسبه او سلبها هو الحکم. اگه اون نسبت رو شما ایجاب کردید اسم اون رو میذارن حکم. یعنی شما گفتید زید عادل است، انسان زاهک است، یعنی اون هویت رو اثبات کردی یا سلب کردی. چه ایجابش چه سلبش، اون ایجاب و سلب غیر نسبت حکمیه هستا. نسبت حکمیه متعلق ایجابه، متعلق سلبه. حکم عبارت هست از ایجاب اون نسبت یا سلبش، که الذی هو الجزء الاخیر للقضیه، الذی هو الجزء الاخیر للقضیه. یعنی قضیه با ایجاب و سلب میشه قضیه. شما اگر تصور زیدو کردید، تصور عادلونو کردید، تصور اتحادم کردید، قضیه درست نمیشه. ولی اون نسبت اتحادی رو تصور کنید. وقتی قضیه درست میشه، چرا؟ برای اینکه اون یه تصور مفرد موضوع، تصور محمول هم یک تصور مفرده، اون نسبت حکمیه هم نسبت ناقصه. ما نسبت دو قسم داریم، یه نسبت تام، یه نسبت ناقص. نسبت ناقص مثل اینکه میگید الانسان العادل. خب الانسان العادل یه نسبتی هست بین انسان و عادل، نسبت هویت هم هست، ولی چه هویتی؟ هویت ناقص، انسانی که عادله یست حسکوت نی. غلام زید، بین غلام و زید یه نسبتی ذهن برقرار میکنه. همان بحث تو ذهن ها، چون بحث در محتوا، خود محتوای قضیه نیست، در خود قضیه است. اینجا ذهن یک رابطه ای برقرار میکنه، ولی این رابطه رابطه ناقص. بله 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 بله. حالا خیلی همین به همین خیلی مهمه، همینو میخوایم فرقاشو الان میگیم چندین فرق داره. نسبت حکمیه گفتیم اونیست که ایجاب و سلب به او تعلق میگیره، اما خود ایجاب حکمه نه متعلقش. بله بله، نسبت حکمی احسنتون. مثلا بهش میگن نسبت حکمیه برای اینکه به حکم منصوبه، با حکم یه رابطه ای داره. چجور رابطه داره؟ برای اینکه حکم میاد به او تعلق میگیره، حکم شما میاد میگه هویت هست یا نیست. پس بنابراین جزء اخیر قضیه همیشه اون ایجاب یا سلب است که اسمشو میذارن حکم، و در با اون تام و اون نسبت اصلا تامه، اون حکم مفادش نسبت تامه، بلکه خودش نسبت تامه. یعنی تو ذهن ایجاب چیزی نیست جز اینکه میگید زیدون عادل. زیدون عادلون یعنی بر روی اون طرفین که هر کدام چی هن؟ یک معنای فی نفسه هم هیئتی میاد که معنای فی غیره، معنای حرفیه، و این معنای حرفی معناش اون نسبت تامه. منتها نسبت تام دو قسم دیگه. کاش که اینو قبلش، قبل از اینکه نسبت حکمیه رو بگیم، مقدمتاً اینو گفته بودیم که ان نسبه، حالا اینو به صورت یه پاورقی بفرمایید اینجا می نویسیم، یه ان نسبه تنقسم و الى ناقصتن لا یصح سکوت علیها، چن نسبت بین صفت و موصوف و بین المضاف و المضاف اله. و تامتن یسه حسکوتو علیها چن نسبت فل جملت خبریه. شما خبر میدید زیدون عالمان خیلی فرق داره با زیدون العالم. کما تنقسم، و اینم متممش بگیم چون وسط ها ممکنه به این نیاز بشه، ناقصه الى تقییدیتن یکون ثانی فیها قیدن للاول ای مزیغن لدائرت شموله. نسبت ناقص گاهی تقییدیه. تقییدی یعنی چه؟ یعنی جوری هست که دایره شمول دومی میاد دایره شمول اولی رو با این نسبت کم میکنه، تنگتر میکنه. که غلام زید، خب غلام دایره شمولش به هر غلامیه دیگه، هر غلامی رو میگه. تا گفته غلام زید، بنابر نظر ادیب که همین هم درسته، یه عهدی باید در کار باشه، منحصر میشه به یه غلام، بقیه غلام زید هم اصلا داشته باشه شامل نمیشه. چرا؟ برای اینکه بین متکلم و مخاطب همون یکی معهوده. اگه اون معهود باشه میشه گفت غلام زید، پس ببینید خیلی دایرش تنگ شد. و الرجل العالم، رجل هم عالم رو میگیره هم جاهل، ولی تا گفتید الرجل العالم دایره شو. و غیر تقییدیه، یه نسبت هایی هم داریم که تقیید نمی کنه، که خمست عشر. خمست عشر، خمسه یعنی پنجتا، ده هم یعنی دهتا، دهتا و پنجتا میشه چی؟ پونزه. خمسه تقیید نمیشه به عشر، بلکه خمسه معنای خودشو داره به همون اطلاقش، و عشر هم معنای خودشو داره. و تنقسم تامه الى خبریت و انشائی. و انشائیت که حل قام زیدون، حل قام زیدون میاد چه کار میکنه؟ میاد میگه رابطه قیام با زید رابطه استفهامیه، یعنی من خبر ندارم آیا زید قائمه یا نه، فقط میخوام به تو ابراز کنم که جهل خودم رو، به تو از تو بخواهم که این جهل منو برطرف کنی. حل قام زید گزارش از چیزی نمیده، برخلاف خبری ها که گزارش میده از یه واقعیت. خب خبریش چون روشن بود یه مثال نزد. حالا
عرض ما اینه نسبت حکمی اونیست که ایجاب و سلب به او تعلق میگیره، یعنی ایجاب و سلب بر او وارد میشه و ایجاب یا سلب حکم است که جزء اخیر قضیه است. این الذی هو الجزء الاخیر قضیه در این هیچ اختلافی نیست مگر علامه طباطبایی. علامه طباطبایی فرمودن در قضیه سالبه حکم نیست، ولی قبل از علامه هیچ که اینو انکار نمی کرد که آخرین جزء قضیه چیه؟ حکم. حکم که آمد قضیه تمام میشه. ولو اینکه اختلاف دارن که آیا اجزاء قضیه چه چیزهایی هست، اما در این که آخرین جزء حکمه اختلافی نبوده تا قبل از علامه. بله بعضی معتقدن که اون نسبت حکمی هم جزء قضیه است، بعضی معتقدن نه آقا قضیه سه جزء بیشتر نداره و حقم همینه که قضیه سه جزء بیشتر نداره. ولی خب اونا رو کار نه، اون هر هیچ که نگفته نسبت حکمی آخرین جزءه. همه میگن حکم آخرین جزءه، یعنی همین ایجاب و سلبه. اگر هم کسی گفته نسبت حکمیه، منظورش همین ایجاب و سلبه بوده. هست تو کلمات و لذا گفتیم مشوش کلمات، اما ما به یه شواهدی این معنا رو انتخاب کردیم که نسبت حکمیه رو دقیق امروز معنا کنیم. یه موقع نسبت حکمیه اون نسبتی است که ملاحظه میشه و بعد یا ایجاب میشه یا سلب. نه حکم است، اون یه چیز دیگه است. خوب شد. ولا یخفا علیک ان هذا الحکم مباین به حسب الحقیقه والمعنى للحكم الذي هو التصديق. یه حکمی داریم که تصدیق رو تعریف میکنم. ببینید تصدیق همون حکمه، این غیر اونه. این چی بود؟ این ایجاب بود یا سلب، یعنی این که شما تو ذهنتون شکل گرفت، خودتون شکل دادید به قضیه زیدون عادلون، این شد چی؟ ایجاب حکمه. یا در همون حال تو ذهنتون شک دادید به زیدون لیس به عادل، دوتا قضیه در ذهن شما چیه؟ شکل گرفت، هم ایجاب هم سلب. یعنی شما الان هم قضیه موجبه دارید هم قضیه چی؟ سالبه. قضیه دارید یعنی چی؟ یعنی جزء اخیر اومده. در اولی جزء اخیر ایجابه، در دومی جزء اخیر چیه؟ سلبه. هر دو اومده. زیدون عادلون، زیدون لیس به عادل. و شما در چه حالی هستید؟ در حالی هم که نمیدونید قضیه موجبت درست است یا قضیه سالبه. یه فرض همینه، حالا اول کاره. من زید و امروز باش آشنا شدم، حالا ظهر میخواد بشه، تو فکرم که حالا که ظهر میشه نمازمو چه کارش بکنم، آیا میشه به این آقا اقتدا کرد یا نمیشه. قضیه زید و عادلون تو ذهن من شکل میگیره، قضیه زیدون لیس به عادل شکل میگیره و من نسبت به هیچ کدومش نمیتونم. امروز نمیتونم، فردا نمیتونم، یه معاشرت تام میخواد تا یه مدت بگذره تا بفهمم چی؟ اولی درسته. قضیه اولی زیدون عادلون درسته. البته این که بفهمیم دومی درسته اون راحته، یه دروغ میگه آدم میفهمه، یه غیبت میکنه میفهمه، ولی اون اولی رو بخوای بفهمی، پس اون حکمی که میگن تصدیقه، اون حکم به معنای فهم صدقه، اون حکم یعنی اون فهمی که بعد از معاشرت پیدا میشه. لذا حکم لفظ مشترک بین چهار معناست حداقل، و نباید این کارو میکردن. آقایون اونجا میگن حکم، اینجا میگن حکم، جای دیگه میگن حکم، و این لفظ مشترک بلایی میشه به جون اون منطق خون و بالاخره حتی فلسفه خون. و چی شد؟ نه، مقدمه میشه، زمینه میشه. یعنی چه؟ یعنی اون تصدیق هیچ وقت محال محقق بشه مگر که، مگر اینکه اول یه قضیه ای باشه، یه ایجاب یا سلبی. لذا میگیم ها؟ نه بگم که بگو عادل. آدم من اصلا میدونم این آقا عادل نیست، ولی میام میگم چی عادل است. قضیه شیل گرفت دیگه. قضیه همونطوری که با شک شکل میگیره، با علم به خلاف هم شکل میگیره. میاد قضیه ای رو مینویسه، امضیش هم امضا میکنه. شهادت زور یعنی همین که از گناهان کبیره است. مینویسه این آقا جایز و تقلیده، با این که میبینه هوای نفس داره، مخالفن لهوا. این میخواد جانشین امام معصوم بشه. خب این است جایز و تقلیده، دروغه. پس بنابراین لا یخفا علیک ان هذا الحکم مباین به حسب الحقیقت والمعنا للحکم الذی هو التصدیق فان الحکم الذی هو التصدیق عبارتون ان فهم صدق القضیه. اگر شما بعد از ایجاب و سلب فهمیدید که این ایجاب مطابق با واقعه، نه فقط ایجاب هست، ایجاب همواره تو ذهن شکل میگیره، خیلی راحت شکل میگیره، ولی اونی که ارزشمنده اینه که من بفهمم که این مطابق با واقعه. تمام بحث در معرفت شناسی روی همین یه جمله است که آیا این فهمی که من دارم، این قضیهی که من دارم مطابق با واقع هست یا نیست. تمام تلاش معرفت شناس برای اینه که اینو درست کن که بله آقا مطابق با واقع هست. همه یه هدف از معرفت شناسی اثبات ارزش شناخته، یا حالا یه عده‌ام هدفشون همون اثبات بی ارزشیه. بالاخره همه بحث در همین محوره. یکی میخواد بگه آقا شناخت ارزش داره، یکی میخواد بگه شناخت ارزش نداره در معرفت شناسی. تصدیق در مورد تکذیب شد. من نه 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 خیر، تصدیق مقابل تصور اینیست که من عرض میکنم. اون تصدیق مقابل تکذیب بدون این تصدیق هم امکان داره. چطور؟ شما یک کسی میاد میگه زید عادل است، شما هم تصدیقش میکنید در حالی که چی؟ دروغه. میدونید دروغه، خودتونم میدونید دارید دروغ میگید، ولی چی؟ تصدیق کردید دیگه. اون تصدیق، تصدیق لغوی که مقابلش تکذیبه، اون چی؟ اون هیچ وقت اون تصدیق منطقیه نیست. اون همون بله بله، فهم صدق یعنی من بفهمم که واقع چنین است. منم خودم هم دروغگو هم، تصدیق میکنم به خاطر اینکه خودم هم میخوام دروغ بگم. اگه او به دروغ میگه زید عادل است، منم میخوام چی؟ مثل او دروغگو باشم؟ تصدیق محقق میشه یا نمیشه؟ مهم اینه. این همه شهادت های ناحق که در قضاوت ها داده شده، در محاکم داده شده، همش چی بوده؟ تصدیق های که مقابل تکذیب بوده.
فهم صدق قضیه نیست.
بله، فهم صدق قضیه نیست، اون تصدیق منطقی فهم صدق قضیه است، اون یه چیز درونیه، کاری به مقابل شهادت و اینا نداره. من بفهمم خودم که این قضیه اون چه میگه مطابق با واقعه. حالا این فهمم ممکنه مخالف با واقعه باشه ها، یعنی جهل مرکبم تصدیقه. تقلیدها هم که همه بی اساسه، اونام تصدیقه، ولی بالاخره طرف ولو به خاطر اعتمادی که به پدرش داره یه حرفی رو چه کار کرده؟ مثل بچه هر روز اول پدر براش حجت خداست، میپرسه بابا این خوبه اون بده، خوب و بد هرچی پدره بگه میگه بله همون، ولی کم کم پدر از حجیت میاد وقتی دقت نکنه. بله، من در یه روایتی از امام صادق هست که کسی که عطف انور عبرتهی به شهوات نفسه و مها ترائف حکمتهی به فضول کلامه، حرف زیادی زدن، زیاد حرف زدن آدمو به حرف زیادی زدن میکشونه و نتیجهش این میشه که اون حکمت از بین میره، محو میشه اون ترائف حکمت. وقت در روایت داره که من عطف خاموش کند نور عبرتهی، نور عبرت گرفتن را به شهوات نفسه، و محا ترائف حکمتهی به فضول کلامه، فقط اعان علا حدم عقله، خودش کمک کرده برای اینکه عقلشو از بنیان بکنه، و من حدم عقله فقط افسد علیه دینه و دنیا، کسی که عقلشو از بین برد دین و دنیاشو تباه کرده. خب حالا بالاخره تا اینجا معلوم شد که آقا نسبت حکمیه را اولا چرا بهش میگن نسبت حکمیه چیه، و حکم که جزء اخیر قضیه است چیه، و اون حکمی که تصدیقه اون چیه، اون یه چیز دیگه است. فعلا وقت گذشته، بقیهش فرداست. و السلام علیکم.